استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت که بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اعضای خانواده قماندان کشته شده جبهه مقاومت در پنشیر به رادیو آزادی گفتند که طالبان به آنها اجازه داده که جسد او و هم‌قطارانش را از کوه پایین آورده به خاک بسپارند. قماندان یار محمد و 8 تن از همسنگرانش به شمول 2 پسر و 1 برادرش یک ماه پیش در کوههای پنشیر کشته شدند. گفته می شود که او و یارانش از سوی طالبان اسیر و سپس تیرباران شده بود. تصاویر منتشر شده این رویداد در شبکه‌های اجتماعی باعث واکنش سازمان‌های مدافع حقوق بشر شد. وزارت دفاع طالبان گفته که در مورد این رویداد تحقیق می‌کند. مقامات امنیتی طالبان در قندوز از کشته شدن 5 فرد مسلح در یک درگیری خبر می‌دهند. حافظ عبیدالله عابدی، سخنگوی قماندانی امنیه به رادیو آزادی گفت که این درگیری صبح امروز در حوزه دوم شهر قندوز رخ داد. وی می‌گوید که این گروه می‌خواست نظم عامه را اخلال کند، اما نگفت که این افراد مربوط کدام گروه بودند. سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در قندوز می‌گوید که به افراد ملکی آسیب نرسیده است. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه مسابقات جام جهانی در استرالیا دومین بازی تمریناتی خود را فردا در برابر پاکستان بازی می کند. تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی تمریناتی خود در برابر بنگلادش را دیروز با تفاوت 62 رنز برنده شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد در باره بازی دیروز بر رادیو آزادی چنین توضیحات داد.
طوری که ما امروز در برابر بنگلادش بازی افغانستان را مشاهده کردیم، از این معلوم می شود که ملی پوشان کشور با مسابقات جام جهانی آمادگی کامل خود را گرفته.
تیم افغانستان قرعه را برنده شد و بیتینگ را انتخاب کرد و با از دست دادن 7 بازیکن خود در 20 اوور 161 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم بنگلادش با از دست دادن 9 بازیکن خود در 20 اوور 98 رنز یا امتیاز کسب کرد و شکست خورد. تیم افغانستان اولین بازی خود در مسابقات جام را روز شنبه آینده در برابر انگلستان بازی خواهد کرد. بیش از 30 سازمان حقوق بشر سرکوب مرگبار مظاهرچیان در ایران را محکوم کردند. سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و دیگر نهادهای حامی حقوق بشر در جهان در این مورد نگرانی عمیق خود را ابراز داشتند. از 5 هفته به این سو تظاهرات در ایران ادامه دارد. اعتراضات بعد از کشته شدن یک دختر جوان به نام مهسا امینی در توقیف پلیس آغاز شد. یک گروه حقوق بشر در اسلو دیروز دوشنبه گفت که از آغاز تظاهرات تاکنون بیش از 215 نفر به شمول 27 کودک کشته شدند. اتحادیه اروپا در واکنش به سرکوبی تظاهرات بر مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ، پلیس گشت ارشاد و دیگر مقامات بلندرتبه ایران تحریم وضع کرده است. و کریم بنزیما مهاجم تیم ریال مادرید توانست جایزه بهترین بازیکن مرد فوتبال را در سال 2022 کسب کند. جایزه توپ طلایی در جشنواره‌ای که شب گذشته در پاریس برگزار شد از سوی زین الدین زیدان اسطوره فوتبال جهان برای بنزیما سپرده شد. پایان اخبار. ساعت 1:04 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. منابع محلی در پنشیر به رادیو آزادی گفتند که جسد یک قماندان مخالف طالبان که یک ماه پیش در کوههای این ولایت کشته شد امروز به خاک سپرده می شود. وزارت مهاجرین در حکومت طالبان کارمندان زن در این وزارت را برطرف کرد. گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز خواهیم داشت با مطالب دیگر. و در نیم ساعت دوم برنامه، پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اعضای خانواده یک قمندان کشته شده جبهه مقاومت در پنجشیر به رادیو آزادی گفتند که طالبان به آنها اجازه داده که جسد او و همقطارانش را از کوه ها پایین آورده به خاک بسپارند. قمندان یار محمد و 8 تن از همسنگرانش به شمول 2 پسر و 1 برادرش یک ماه پیش در کوه های پنجشیر کشته شدند. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
اتفاق دیگر هم افتاده، بر اساس گزارش تازه طالبان 27 اسیر در ولایت پنجشیر کشتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که پروژه غیر انتفاعی افغان ویتنس مستقر در بریتانیا امروز گزارش منتشر کرد و افزود که رویداد ماه گذشته اتفاق افتاده. افغان ویتنس پروژه است که اطلاعات درباره رویدادهای حقوق بشری در افغانستان را جمع آوری و تحلیل و تجزیه میکنه. بر اساس گزارش تازه طالبان در جریان حمله به جنگجویان جبهه موسوم به جبهه مقاومت ملی در منطقه در پنجشیر این افراد را اسیر کردند و به ضرب گلوله کشتند. طالبان قبلا ادعا کرده بودند که این افراد در میدان جنگ کشته شدند. در ادامه آمده که یکی از ویدیوها که از سوی افغان ویتنس تایید شده 5 مرد را نشان میده که چشمها و دستهایشان بسته است. سپس جنگجویان طالبان به مدت 20 ثانیه اونها را برگبار بستند. به اساس این گزارش اسوسییتد پرس میگه که افغان ویتنس گفته که ده ها منبع به شمول عکس و ویدیو از رسانه های اجتماعی را بررسی کرده و دریافته که تنها 10 مرد در ولسوالی دره در پنجشیر کشته شدند. با گزارش اسوسییتد پرس عنایت الله خارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که هیئت در حال بررسی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما به اساس گزارش ماه گذشته گفته بود که طالبان 40 جنگجوی مربوط به جبهه مقاومت ملی را کشته و بیش از 100 تن دیگر در پنجشیر اسیر کردند. اما او در مورد چگونگی کشته شدن آن 40 تن جزئیات را نکرده بود. همونطور که شما هم گفته، این رادیو آزادی دریافته که یکی از کسانی که ماه گذشته پس از اسیر شدن در ولسوالی خنج پنجشیر به دست طالبان کشته شد، یار محمد، یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی بود. او با 2 پسر، 1 برادر و 10 تن از جنگجویانش کشته شد. حال اعضای خانوادهش به رادیو آزادی گفتند که پس از 1 ماه تلاش طالبان اجازه دادند که اجساد این افراد امروز به خاک سپرده شود. مولوی شیرعلی ولسوال طالبان در خنج هم این خبر را به رادیو آزادی تایید کرده، اما نگفته که علت تأخیر در تدفین این افراد چه بوده. برخی از ساکنان ولسوالی خنج به رادیو آزادی گفتند که پیش از این طالبان به مردم محل اجازه نداده بودند که اجساد این افراد را از کوه پایین و تدفین کنند. و به تازگی دفتر ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که هیئت را به ولایت پنجشیر فرستاده تا در مورد ادعای نقض حقوق بشر در ولایت تحقیق کنند، اما نتایج این تحقیقات هنوز مشخص نیست.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز برای کارمندان زن این وزارت گفته است که پس از این برای کار کردن به این اداره نیایند. شمار از زنان کارمند این وزارت به رادیو آزادی گفتند که رئیس منابع بشری این وزارت به آنها گفته که در قانون آنها اجازه کار مشترک برای زنان و مردان در یک اداره وجود ندارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
این صدای اعتراض زنان کارمند وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان است که از سوی مسئولان این اداره از کار کردن منع شده اند. این بانو میگوید مدیر احمدی رئیس منابع بشری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز به آنان گفته است که پس از این برای اجرای وظیفه به این وزارت نیایند. با قول این زنان، آنان سرپرست خانواده هایشان هستند و بجز این که کار کنند دیگر هیچ راهی ندارند. یک کارمند این وزارت که نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که برای آنها گفته شده است که باید بروید و در خانه بنشینید.
میگویید کار نکنید برید دروازه برید تا ناز است برید در خانه بشینید. ما کل مواد کرده ما خواهشمند هستیم که صدای ما را باید به مقام جهانی رسانده شده که ما را طالب ها جواب داد. ما خیچی را بخوریم ما امروز میریم یا ایس ما را میکشه ضربه میکنه یا ایس ما میریم. میگویید
زنان معترض چند ویدیوی هم به رادیو آزادی فرستادند که در آن دیده می شود تلاش می شود ده ها تن از زنان از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بیرون شوند و برایشان گفته شده است که به خانه هایتان بروید. از سوی دیگر رادیو آزادی صدای مدیر احمدی رئیس منابع بشری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را به دست آورده است که هین بیرون کردن زنان از این وزارت بیان کرده است. وای در سخنان خود میگوید که به اساس قانون آنها زنان و مردان نمی توانند مشترک در یک اداره کار کنند.
اگر شما به این فکر میکنید که ما میاییم و کار میکنیم، این کار شما در نظام قبلی که نظام جمهوریت بود کار کردن جواز داشت که زنان میتوانستن کار کنند. این یک نظام اسلامی است، اساس بدل شده است، قانون هم تغییر کرده است، نظام هم تغییر کرده و در ماده های قانون این نظام طوری نوشته شده است که زنان نمیتوانند با مردان در یک اداره یک جا کار کنند.
مدیر احمدی از زنان این وزارت می خواهد که بجای خودشان یک کسی دیگری را معرفی کنند تا بجای آنها در این اداره کار کند. مدیر احمدی رئیس منابع بشری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در سخنان خود برای زنان ناقص العقل و ناقص الدین خطاب می کند و می گوید که اگر آنان برخلاف این فیصله اعتراض کنند این برای وزارت نامبدی است. زنان معترض می گویند او از یک غرفه صحبت میکرد و در برابر آنان قرار نداشت. از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در این مورد پرسیدیم اما هیچ مسئول این وزارت حاضر به پاسخگویی نشد. پیش از این وزارت مالیه حکومت طالبان نیز زنان کارمند این وزارت را خانه نشین کرده و از آنها خواسته بود که با جای خودشان یک مرد را معرفی کنند. طالبان در حال محدودیت ها را بر زنان و دختران افغان بیشتر کرده است که هفته گذشته ایالات متحده به خاطر نقض حقوق زنان محدودیت های را بر روند صدور ویزه و برخی مقام های طالبان وضع کرد. در کنار آن پیش از این شورای امنیت ملل متحد به دلیل محدودیت بر زنان و دختران محدودیت های را بر سفرهای دو مقام دیگر طالبان وضع کرده بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در حالی که جرمنی اعلان کرده که 37,000 افغان دیگر را به این کشور انتقال می دهد، شمار از پناهجویان افغان در جرمنی از کمبود خانه و مشکلات زندگی در کمپ ها شکایت دارند. آنها می گویند در خانه های موقت آیم ها به امکانات مورد نیاز دسترسی کامل ندارند و حکومت جرمنی از وضعیت آنها بیخبر مانده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
فقط یک 4 دانه ماشین برای 60 فامیل مانده اینجا که خیلی به مشکل هستیم. همه فامیل ها حتی نوبت می گیرند برای چند روز منتظر می باشند تا که کالا را بشویند.
این مرد یکی از هزاران افغانی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شده. او اکنون با خانواده خود در شهر منچن جرمنی در خانه موقت یا آیم زندگی می کند. این مرد که نمی خواهد نظر به آنچه حساسیت موضوع عنوان می کند نامش در گزارش گرفته شود می گوید ده ها خانواده در یک ساختمان 4 طبقه زندگی می کنند و امکانات زندگی برایشان کافی نیست. این مرد در گفتگو با رادیو آزادی گفت با سرد شدن هوا کودکانشان بیمار شدند اما امکانات کافی برای گرم کردن خانه ها وجود ندارد. نبود حمام و آشپزخانه جداگانه به هر خانواده، موجودیت شمار زیاد افراد در یک اتاق و نداشتن حریم خصوصی از دیگر مشکلاتی هستند که وی یاد کرده است. او به رادیو آزادی گفت بیشتر از 7 ماست که در این شرایط در جرمنی به سر میبرد و تا کنون برایش خانه داده نشده است.
اصلا معلوم نیست، حتی میگن شاید تا حدود 2 سال 3 سال بعضی فامیلای همیجا مانده قبلن که آمده بودن تا که خانه پیدا کردن و ما هم نمیفهمیم که تا چی مدت شاید به اینجا ببانیم.
این پناهجوی افغان افسد خانه‌های موقت یا آیم در جرمنی توسط شرکت‌های خصوصی اداره می‌شوند و دولت جرمنی از مشکلات آنان بی‌خبر مانده است. او همچنان ادعا دارد که پناهجویان افغان برای پنهان ماندن این مشکلاتشان هر از گاهی از سوی مسئولان شرکت‌های اداره کننده خانه‌های موقت یا آیم در جرمنی تهدید می‌شوند. یک تن دیگر از پناهجویان افغان که او نیز نمی‌خواهد نامش در گزارش نوشته شود می‌گوید 4 ماست با خانواده‌اش در یکی از خانه‌های موقت یا آیم در شهر نورنبرگ جرمنی زندگی می‌کند. به ادعای او در شهری که زندگی می‌کند به کارهای اداری پناهجویان افغان با تناسب پناهجویان اوکراینی توجه چندانی نمی‌شود و کمتر به پناهجویان افغان خانه داده می‌شود.
خانه با مشکل پیدا می‌شه و نترت پیدا می‌شه که پیدا بشه. بعضی دوست ندارند با اداره جاب سنتر اگر کارت سفید داشته باشه که مستقیم از کار شخصی خود خو از این خود خو بتونید پول پرداخت بکنید، بعضی جاده خونه میدن، ولی اگر با جاب سنتر باشه خب بعضی قرارداد نمیکنن.
وی تاکید کرد که زندگی در آیم برای آنان در دراز مدت دشوار است. تلاش کردیم دیدگاه دولت جرمنی و یا مسئولان نهادهای حامی مهاجران را داشته باشیم، اما موفق به گرفتن دیدگاه های آنان نشدیم. اداره جهانی مهاجرت یا IOM در جرمنی هم به ایمیلمان در این باره پاسخی نداد. پناهجویان افغان در حالی از دشواری های زندگی در جرمنی سخن میگویند که این کشور به تازگی اعلان کرده که با یک برنامه جدید بشردوستانه 37,000 افغان پناهجو را به این کشور انتقال می‌دهد. در اعلامیه وزارت خارجه جرمنی آمده است در این برنامه حکومت فدرال جرمنی نخست افغان‌های مستحق شناخته می‌شوند که در گذشته با نهادهای عدلی و قضایی یا رسانه‌ها کار کرده باشند یا به خاطر فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی زندگیشان در خطر باشد. در گام دوم کسانی در این برنامه مهاجرت شامل می‌شوند که به خاطر جنسیت، تمایلات جنسی، هویت یا مذهب با خشونت روبرو باشند یا در گذشته وضعیت بدی را تجربه کرده باشند. در این بخش اولویت به زنانی داده می شود که با آنان خشونت صورت گرفته یا حقوق آنان نقض شده باشد. سازمان عفو بین الملل اما از این برنامه انتقاد کرده و گفته که این شرط که صرف مردم از داخل افغانستان می توانند به این برنامه درخواست بدهند باید برداشته شود. این سازمان گفته افغان هایی را که در کمپ های مهاجرین در کشورهای همجوار زندگی می کنند نیز نباید نادیده گرفت. جرمنی یکی از کشورهای اروپایی است که شمار زیادی از افغان هایی که با نهادهای این کشور کار کردند و یا زندگیشان با خطر روبرو بوده پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به جرمنی انتقال داده که این روند تا کنون ادامه دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. کیف پایتخت اوکراین و سایر شهرهای این کشور صبح امروز باز شاهد حملات هوایی نیروهای روسی بودند. دفتر رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که تأسیسات انرژی این کشور در شمال کیف هدف قرار گرفتند. تا هنوز در مورد آمار تلفات ناشی از این حملات جزئیات در دست نیست. همکارم جاوید نعیمی تحولات تازه اوکراین را دنبال کرده است. نعیمی صاحب، آخرین جزئیات از چی قرار است؟ برای دومین روز پیهم حملات روسیه بر کیف و سایر شهرهای اوکراین ادامه داشته. هدف این حملات چی بود؟
تشکر. عملات صبح وقت امروز زیربناها و تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داده، اما در کناری برخی مناطق رهایشی هم هدف حملات راکتی نیروهای روسی قرار گرفتند. کریل تیموشنکو معاون رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین گفته که روسیه 3 مرتبه حملات را بر تأسیسات انرژی در شمال کیف انجام داده. همزمان ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفته است که تأسیسات خیلی حیاتی هدف حملات قرار گرفتند. مقام‌های اوکراینی همچنان گفتند که نیروهای روسی تأسیسات انرژی را در دنپرو و ژیتومیر هدف قرار دادند. از وقوع چندین انفجار در شهر خارکیف هم خبر داده شده، اما طور که شما هم گفتین بر دومین روز پیام است که کیف شاهد حملات سنگین روسیه بوده. در حملات دیروز روسیه حداقل 7 تن در اوکراین کشته شدند که 4 تنشان از کیف بودند.
گفته میشه که در این حملات بیشتر از طیاره‌های بدون سرنشین ساخت ایران استفاده شده. ویدیوهای هم نشر شده از این حملات. جزئیات بیشتر در این مورد چیست؟
خب، مقام‌های اوکراینی به شمول رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفتند که روسیه باز هم به وسیله طیاره‌های بی سرنشین حملات را به کیف و سایر شهرها انجام داده. زلنسکی از این حملات به عنوان جرایم جنگی یاد کرده و گفته است که روسیه باید به خاطر انجام چنین حملات حسابده قرار بگیره. استخبارات بریتانیا صبح وقت امروز گزارش داد که نیروهای روسی در حملات بر کیف و سایر شهرهای اوکراین از طیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران استفاده کردند. رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شب گذشته هم گفت که چندین راکت طیاره بی‌سرنشین روسی از سوی نیروهای دفاعی کشورش در هوا نابود شدند. ولادیمیر زلنسکی گفته که هیچ شانس وجود نداره که روسیه در میدان‌های جنگ به پیروزی برسه. البته از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین نزدیک به 8 ماه گذشته، جنگ تا هنوز هیچ نام از خاموشی نمیگیره و این سو هم نگرانی ها در آستانه زمستان در کشورهای اروپایی افزایش یافته، زیرا بیشتر این کشورها به منابع انرژی از جمله نفت و گاز روسیه اتکای بیشتر دارند.
بیشتر از خبر،
و در این قسمت برنامه دوستان عزیز، همکارم مقیم نایب باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه اکونومیک تایمز مقاله را در مورد دسترسی نداشتن مردم به غذای کافی در افغانستان منتشر کرده است. نویسنده در این مقاله به نقل از برنامه جهانی غذا WFP می گوید که 19 میلیون افغان به غذای کافی دسترسی ندارند. نویسنده این ارقام را در نتیجه سروی به دست آورده که برنامه جهانی غذا در ماه فوریه و مارچ امسال انجام داده است. با باور نویسنده از روز جهانی غذا امسال در زمان تعیین شد که جهان با چالش‌های جنگ، مبارزه با کووید 19، افزایش قیمت‌ها و اختلافات بین‌المللی مواجه است. وحیدالله امانی سخنگوی برنامه WFP در کابل اخیراً به رادیو آزادی گفت که 19 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. روزنامه میل آنلاین مقاله را درباره فیصله حکومت جرمنی در مورد انتقال نزدیک به 1000 افغان در هر ماه به آن کشور منتشر کرده است. روزنامه می نویسد که این افراد کسانی هستند که زندگیشان در افغانستان به خطر مواجه است. میل آنلاین به نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد که این مسئله را 3 حزب شریک حکومت جرمنی فیصله کرده است. در مقاله می خوانیم که افغانهایی که جرمنی آنها را از افغانستان بیرون می کشد شامل فعالان زن و حقوق بشر، خبرنگاران، دانشمندان، فعالان سیاسی، قاضیان و کسانی هستند که زندگیشان به خاطر جنسیت و مذهب در افغانستان در خطر است. آنالینا بربوگ وزیر امور خارجه جرمنی گفته که درخواست‌های این کاتگوری افغان‌ها توسط سازمان‌های مدنی که مورد تایید حکومت جرمنی قرار گرفته باشند ارائه خواهد شد. او افزود که هدف این است که این افراد که طالبان با آنها بدرفتاری کرده باید آزاد، مسئول و به خوشی خودشان زندگی کنند. طالبان درباره این تصمیم جرمنی تا کنون چیزی نگفتند، اما پیش از آن به خروج افغانها از افغانستان انتقاد کرده و گفته بودند که آنها با هیچ کس کار ندارند. با وجود اطمینان طالبان، جرمنی از ماه آگوست سال 2021 میلادی تا کنون حدود 26,000 افغان را از افغانستان بیرون کرده است.
کمپاین 4 روزه واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در 22 ولایت افغانستان آغاز شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که این کمپاین با همکاری سازمان‌های بین‌المللی راه‌اندازی شده است. این در حالی است که طالبان در سال‌های گذشته که به عنوان یک گروه شورشی علیه نظام جمهوری مخلومی جنگیدند، بارها به مخالفت با کمپاین خانه به خانه پولیو در بخش‌های مختلف افغانستان متهم شده بودند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در سال جاری دو مورد مثبت فلج اطفال یا پولیو در پکتیکا و کنر ثبت شد که سبب افزایش نگرانی گسترش این بیماری در افغانستان شد. مقامات طالبان میگویند که آنها متحد هستند تا افغانستان را از شر ویروس فلج اطفال خلاص کنند، اما میافزایند که در این زمینه کار بیشتر لازم است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر روز دوشنبه اعلام کرده است که کمپاین فرعی واکسین پولیو را در 22 ولایت افغانستان آغاز کرده است که به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. نیک ولی شاه مومنزاده مسئول مرکز ملی عملیات اضطراری بخش پولیوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که از طریق این کمپاین به حدود 6 میلیون کودک قطره واکسین ضد فلج اطفال داده خواهد شد.
کمپاینونو پوجریان که دو واکسینو پوشش کرد.
در طول کمپاین ها منطقه تحت پوشش واکسیناسیون بسیار بالا است، بنابراین کاهش بسیار کمی در موارد فلج اطفال وجود داشته است. باید اشاره کنم که در گذشته نزدیک به 3.5 میلیون کودک بدون واکسین فلج اطفال مانده بودند و اکنون این کودکان نیز تحت پوشش قرار گرفتند.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند که این کمپاین با همکاری نهادهای بین المللی آغاز شده و 194 ولسوالی در ولایات جنوبی، شرقی، جنوب شرقی، شمالی، غربی و مرکزی افغانستان تحت پوشش قرار خواهد گرفت. ولسوالی هایی که به گفته این وزارت بیشتر در معرض خطر ویروس فلج اطفال قرار دارند. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، امسال کمپاین 6 مرحله‌ای عمومی و یک کمپاین فرعی واکسیناسیون ضد فلج اطفال در افغانستان اجرا شده که به گفته این وزارت نتایج خوب در کنترل ویروس فلج اطفال داشته است. در سال 2020 56 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شد، اما در سال گذشته یعنی در سال 2021 این تعداد به 4 مورد کاهش یافت. مقام‌های طالبان از همه مسئولین محلیشان، سران قوم، رهبران جامعه، علمای دینی و خانواده‌ها می‌خواهند که در اجرای موفقیت آمیز این کمپاین با تیم‌های واکسیناسیون همکاری کنند. این در حالی است که پیش از این طالبان به ایجاد موانع در مقابل تطبیق کنندگان واکسین فلج اطفال در برخی مناطق متهم شده بودند و در برخی مناطق اجازه اجرای این کمپاین را نمی‌دادند. پیش از این در برخی مناطق حملات بر زنان واکسیناتور فلج اطفال صورت گرفته بود که آخرین مورد آن سال گذشته در ولایت ننگرهار بود. افغانستان و پاکستان هنوز تنها دو کشور در جهان هستند که از ویروس فلج اطفال پاک نیستند. علاوه بر این بنیاد بل و ملیندا گیتس 1.2 میلیارد دلار را برای ریشه‌کن کردن فلج اطفال در جهان وعده داده است. این بنیاد دیروز یکشنبه در بیانیه نوشت که این پول به اجرای راهبردی که به نام ابتکار حذف فلج اطفال در جهان تا سال 2026 ایجاد شده کمک می‌کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه پیام‌های شما عزیزان نشر میشد.
پیام‌ها و نظریات شما.
نظر ما راجع به بیکاری در افغانستان است که یعنی بیکاری به اوج خود رسیده، اقتصاد مردم خیلی یعنی ضعیف است. کسایی که من خودم میشناختم یعنی درآمدشان خیلی بالا بود، فعلا با فقر و بیچارگی دست تو پنجه نرم میکنن و یعنی حتی همو مصارف معیشت زندگی خود را نمیتونن مکمل بکنن. و از مخصوصا موقعی که امارت اسلامی برای کار آمده، یعنی اقتصاد که اصلا وجود نداره و در پالی از او اینا دارن از مردم باج هم میگیرن، باج های انگفتی که میگیرن از مردم، خیلی بالای مردم خیلی فشار زیاد آورده. یک گزارش از طرف ما بود باعث یک شهروند کابل.
برادرم WFP اعلان کرد که ما و 15 یا 20 میلیون مردم کمک میکنیم و اگر کمک میکنه با سیستم کمک کند که همین ملکان و معایندها به حساب مدیرهایی که اینایی که سروه میکنند نیاره قرآن بده که مستحق بگه با مستحق برسند، که نه سابق واره واسطه دار بگیرد، کسای شراکت بگیرد، به زورمندا برسند، همین ما بیچارهایی که برای ما نمرسد با ما برسند.
حکومت اسلامی زمان که روی کار آمد بر مردم بعضی از چیزا را گفته بود که ما برای مردم کار را زمینی کار را فراهم میکنیم امنیت بیاریم. متاسفانه که نی زمینی کار فراهم شد و نی امنیت آمد. بیاین پیش از اینکه کشت خون زیاد شوه، پیش از اینکه مردم بیکار شوه، شما به جای از اینکه ناق ناق از بعضی دکان ها پول جمع آوری بکنین، باید بر مردم شما فابریکه ها جور بکنین، بر مردم سهولت جور بکنین، بخصوص به قشر معلول. قشر معلول قشری است که در حکومت غنی اونا بخی از صحنه حذف شده بود که بدبختانه در حکومت شما همچنین کار شده بود که فعلا نی معاششان درک داره و نی حقوقشان.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 2